بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه منطق جلسه 54 صفحه 60 سطر اول استاد انصاری 23/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
نقیز و کلن رفعون او مرفوع تعمیم و رفعن لهما مرجوع من احد شطرین لا مناسو و بالقضیت هن اختصاصو و هو اختلاف فی القضیتین بالذات فی الصدق کذا فی المین و فختلفا کیفن و کمن و جهه و الوحدتو فی ما ادا متجهه و قد کفا این وحدت جزآها و وحدت الحمل اعرفن جدواها غوصون فی التناقض نقیز و کلن ای کل شیئن رفعون ای رفعه او مرفوعون به فلا انسان و نقیز الانسان لکونهی رفعن له ول انسان و نقیزه لکونهی مرفوعن به رفع تعمیم رفع لهما ای الیهما مرجوعون لما قال بعضهم نقیز کل شیء رفعه و فهم منه التخصیص بمثل لا انسان ولم یشمل این الشیء بدل بعضهم هذا بقوله رفع کل شیء نقیزه و بعضهم امم الرفعه بان المصدر بمعنى القدر المشترک بین المبنی للفاعل و المبنی للمفعول و هذا معنا قولنا تعمیم الى آخره. یکی از بحث هایی که در منطق مطرح میشه بحث تناقض هست و فایده این بحث اینه که اگر چنانچه یک قضیه ای صادق بود اگر چنانچه استدلال کردیم بر صدق یک قضیه ای، کذب نقیز آن قضیه احتیاج به استدلال نداره. پس بحث تناقض و همچنین بحث عکس مستوی و عکس نقیز برای این مطرح میکنن که حالا در همین تناقض اگر چنانچه کسی اثبات کرد، استدلال کرد بر صادق بودن یک قضیه، اگر چنانچه استدلال کرد بر صادق بودن یک قضیه و صدق قضیه ای ثابت شد، یقینی شد، قطعی شد، دیگر احتیاجی نیست برای اینکه استدلال بکنیم بر کذب نقیز اون قضیه. پس ناچار ما باید به احکام تناقض آشنایی پیدا بکنیم که اگر چنانچه اثبات کردیم صدق قضیه ای را، با رعایت احکام تناقض برای کذب نقیز اون قضیه هیچ احتیاجی به استدلال نداریم و همچنین اگر چنونچه با استدلال اثبات شد کذب قضیه ای، اگر چنونچه کذب یه قضیه ثابت شد، برای صدق نقیض اون قضیه هیچ گونه احتیاجی به استدلال نداریم. بنابراین نفعی و سودی که از بحث تناقض عاید انسان میشه اینه که اگر چنانچه صدق قضیه ای یا کذب قضیه ای استدلال کرد برش، در صدق نقیزش یا کذب نقیزش احتیاج به استدلال نداره. اگر چنانچه ما یقین کردیم که ثبوت فلان محمول برای فلان موضوع صادق هست و درست هستش، در کذب نقیزش هیچ شکی نداریم و احتیاج به استدلال هم نداریم. پس بنابراین بحث تناقض فایدش همینه که اگر چنانچه صدق قضیه ای ثابت شد، دو تا فایده داره. یکی همین که صدق این قضیه ثابت شده، یکی هم در کذب نقیزش هم شکی باقی نمیمونه. لذا بحث تناقض را مطرح میکنن در منطق. این یه مطلب. نه، در فلسفه عرض میکنم هنگامی که بحث از تناقض میکنن، در فلسفه اول بحث از وجود و ماهیت میکنن، بعد میبینن که وحدت با وجود میسازه و کثرت با ماهیت میسازه. لذا بحث وحدت و کثرت رو در فلسفه مطرح میکنن. حالا عرض میکنم یا به عنوان الوجود و اما واحدون و اما کثیرون، یا به عنوان این که و هرچه هست، کثرت از ماهیات نشأت میگیره و وحدت از وجود نشأت میگیره به طور اختصار و فهرستوار. وقتی بحث وحدت و کثرت مطرح شد، کثرت که مطرح شد و این و آن پیدا شد، قهرن یه تقابلی بین اینها پیدا میشه. این و آن، این مثلا این و آن که شد، این کثرته. حالا که کثرت پیدا شد، هر دو چیزی که با هم بسنجیم ببینیم بینشون تقابل هست، بینشون تماثل هست، بینشون تکالف هست، کدوم یکی از اینها هست؟ و هنگامی که تقابل شد، تقابل چه جوریه؟ آیا تقابل ایجاب و سلبه که همین تناقض باشه، یا تقابل عدم و ملکه هست، یا تقابل تزایفه و کدوم یکی از اینها هستش، یا تقابل تضاده؟ اینجوری در فلسفه مقصود اثبات وجود اشیاء و عوارض وجود و عوارض ذاتیه وجود. وحدت و کثرت هم عارض بر وجود میشه، یعنی وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر قبل از آن که تخصص طبیعی و ریاضی پیدا بکنه. پس بحث از وحدت و کثرت میشه بحث فلسفی. عرض میکنم که و در فلسفه البته بحث از تناقض در قضایا نیست، چون قضیه که موضوع فن، موضوع فلسفه نیست. قضیه قیاس، حجت، استقرا، تمثیل، برهان، خطابه، جدل، شعر، سفسطه، معرف، کلی، جزئی، اینها موضوعات فن منطق هستش که از معقولات ثانیه هستند این عناوین. پس منابر این شخص فیلسوف من حیثه و فیلسوف بحث از قضیه نمی کنه. بله او بحث میکنه که الوجود اما خارجیون و اما ذهنیون، و قضیه معقوله هم البته یه نحوه وجود ذهنی هستش، چون جایگاه حکم، حکم به ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع ذهنه. لکن شخص حکیم من حیثه و حکیمون بحث از تناقض در قضایا نمی کنه. او بحث از تناقض میکنه به طور کلی. حالا تناقض در مفردات هم چنان که استاد قدس سره در پاورقی اسفار فرمودن، اونم برمیگرده به همون بحث تناقض در قضایا، لکن حکیم من حیث و حکیمون بحث در تناقض در قضایا نمی کنه. بس در تناقض به طور کلی، تناقض یکی از انواع تقابل هستش و تقابل هم یه نوع از انواع اثنینیت هستش و اثنینیت و کثرت هم از ماهیات نشأت میگیره و سرچشمه میگیره. اما این بحث بالخصوص تناقض در قضایا، قضیه خودش از موضوعات علم منطق هستش و این از احکام قضایا هست. پس بنابراین بحثی که حکیم از تناقض میکنه با بحثی که منطقی از تناقض میکنه فرق داره، به این معنا که منطقی تناقض در قضایا را مورد بحث قرار میده، چون قضایا که مقدمات قیاس باشه، مقدمات حجت باشه، درش بحث میکنه اینجوری. لکن حکیم هنگامی که بحثش به وحدت و کثرت رسید، که الوجود اما واحدون و اما کثیرون، کثرت دو چیز با یکدیگر یا متخالفانن یا متقابلانن یا متماثلانن به اونجوری که در جای خودش گفته شده، و بعد متقابلانم یا متضایفانن یا متضادان هستن یا متناقضان هستن، یا اینکه تقابلشون تقابل عدم و ملکه هستش. اینجوری در فلسفه مطرح هست بحث از وحدت و کثرت که میکنن، یه دامنه بحث به اینجا کشیده میشه. لیکن در اینجا دوتا قضیه، تناقضی که در دوتا قضیه هستش، اینم یه مطلب عرض میکنم که مطلب دیگر اینه که تناقض در قضایا یعنی چه و نقیض یعنی چه. در تعریف نقیض و در تعریف تناقض در قضایا، به طوری که علامه قدس سره در پاورقی اسفار جلد هفتم صفحه 192 و 193، جلد هفتم اسفار 9 جلدی صفحه 192 و 193 فرمودن، یه بحث‌های بیجایی است که تناقض یعنی چه و نقیض اگر بخوایم تعریفش کنیم چجوری تعریفش کنیم، چرا بیجا هست. برای این که عرض می‌کنم عدم اجتماع نقیزین و عدم ارتفاع نقیزین، اینها این از قضایای اولیه ضروریه هستش که تمام بدیهیات، تمام نظریات برمیگرده به بدیهیات، و بدیهیات هم شاید بر بگرده به همین قضیه تناقض. تناقض یعنی چه؟ تناقض که گفته میشه یعنی اجتماع نقیزین محاله و ارتفاع نقیزین هم محاله. دو تا قضیه که نقیز یکدیگر شدن، نمیشه که هر دوتاشون صادق باشه یا هر دوتاشون کاذب باشه. اگر هر دوشون صادق باشن اجتماع نقیزینه، اگر هر دو کاذب و دروغ باشن ارتفاع نقیزینه، ناچار باید یکی صادق باشه یکی کاذب. همون اصل تناقضه که از قضایای ضروریه اولیه به شمار میره. برای این که اول الاوائل تصوری مفهوم وجوده، یعنی تمام مفاهیم کسبیه نظریه برمیگرده به تصورات بدیهیه ضروریه، و تصورات بدیهیه ضروریه و اگر تعقیبش بکنیم برمیگرده به مفهوم وجود. مفهوم وجود ابده بدیهیات تصوریه هست. یه بچه کوچیکم میگه رفتم مغازه‌دار بودش یا نبودش، ماشین من هستش یا نیستش، این شیرین هستش یا نیستش، من به مدرسه میروم یا نمیروم. مفهوم وجود مفهوم بدیهی هست. پس مفهوم وجود اول الاوائل تصوری بهش میگن، ابده بدیهیات تصوریه بهش میگن، چنانچه اصل تناقض، وقتی میگیم اصل تناقض یعنی چه؟ یعنی اجتماع نقیزین محاله و ارتفاع نقیزینم محاله. وقتی اصل تناقض میگن مقصود اینه. این از اوائل از بدیهیات اولیه ضروریه هست و اول اوائل تصدیقاته، یعنی تصدیقی روشنتر و بدیهی تر و ضروری تر از این نیست. حالا در منطق دیالکتیک اشکالات واهی کردم در جای خود جواب داده شده و عرض میکنم دیگه در اینجا لازم نیست که ما عرض بکنیم. بنابراین اصل تناقض، مثلا حالا زید نمیشه که هم باشه هم نباشه، و نمیشه که نباشه و نه نباشه. خیلی روشنه، زید هم موجود باشه هم معدوم باشه، و زید نه موجود باشه نه معدوم باشه، هیچ کدومش درست نیست. یه اصل تناقض بهش میگن، اجتماع نقیزین محال، ارتفاع نقیزین هم محال. در قضایا هم زید قائم است و زید قائم نیست، البته با در نظر گرفتن تمام شرایط تناقض که در کم و کیف با هم متحد باشن قضایا، در کم و کیف با هم مختلف باشن و در 8 چیز در 9 چیز هم با هم متحد باشن، زید قائم است و زید قائم نیست. هم زیدون قائمون درست باشه، هم زیدون لیس به قائمین درست باشه، البته در یه زمان در یه مکان با توجه به تمام شرایط تناقض، یا اینکه نه زیدون قائمون درست باشه و نه زیدون لا قائمون درست باشه، خب میشه ارتفاع نقیزه، اجتماع نقیزه این محاله، ارتفاع نقیزه این هم محاله. بگیم زیدون قائمون و زیدون لیس به قائمین هر دو درسته، اجتماع نقیزه، هر دو صادقه، اجتماع نقیزه. بگیم هر دو کاذب، ارتفاع نقیزینه، و چون اجتماع نقیزین نمیشه ارتفاع نقیزین هم نمیشه. بعد در اینجا قوم، حتی صدر المتعلیهین قدس سر در اسفار در صدد این معنا برآمدن که بله تناقض از باب تفاعله، تکرر درش هستش، چی جوریه؟ و وقتی خواستن تناقض را معنا بکنن یا نقیز را معنا بکنن، به فرمایش علامه قدس سر رو در حواشی اسفار یه تعریف هایی کردن و یه تفسیر هایی از نقیز کردن که به مراتب از خود تناقض مشکل تره. مثل این که انسان بخواه با یه شمعی خورشید پیدا بکنه و از خود تناقض سلب و ایجاب، بچه‌م میدونه که نمیشه که این مغازه دار سر کوچه هم باشه تو مغازش هم نباشه، و بازم نمیشه که نباشه و نه نباشه. حالا اگرم نتونه بیان بکنه، تقریر بکنه، خیلی روشنه دیگه. آیا لازم است که ما بیایم بگیم که آیا نقیز و کل شیئن رفعه تا اشکال پیدا بشه؟ بعضی بیان برش بگردونن میگن که رفع و کل شیء نقیزه، بعضی بگن رفع در اینجا به معنی قدر مشترک بین اسم فاعل و مفعول، رافع و مرفوع، و از تناقض یا نقیز روشن هستش، تعریفش روشنه، معناش روشنه، احتیاجی به تفسیر نداره، احتیاج به تبیین نداره. تبیین بیان که نمیشه، یه چیزی اگر بیان نباشه یا مبین نباشه میشه، اگر چیزی بیان نیست میشه تبیینش کرد تا بشه مبین، اما تبیین بیان که نمیشه. پس بنابراین اصل تناقض یه چیزیست که بدیهیه و ضروریه، و نقیز چی چیه هم خیلی ضروریه. نقیز بودن مغازه دار در مغازه چی چیه؟ نبودنش. خب نقیز نبودن چی چیه؟ بودنش. آیا این این معنایی که روشنه اصل تناقض، یعنی امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین که به این بداهت و ضرورت روشنی هست و تفسیرش کرد که بله، بعضی آمدن گفتن که نقیز و کل شیء رفع. وقتی گفتن نقیز و کل شیء رفع و واموندن، چرا؟ برای که حالا این معنام عرض بکنیم که بله، تناقض یا تناقض در قضایاست یا تناقض در مفردات. تناقض در قضایا، زیدون موجودون و زیدون لیس به موجوده. تناقض در مفردات، زید و لا زید. علامه قدس سر رو در تعلیقات بر اسفار همون صفحه 192 و 193 جلد 7-9 جلدی می فرماین که تناقض در مفردات هم بر می گرده به تناقض در قضایا در قلم رو حل بسیطه. برای که زید و لا زید که مفرد هستند و نقیز یک دیگر هستند، بر می گرده به زیدون موجودون و زیدون لیسه به موجوده. پس تناقض در مفردات هم اگر دقت بکنیم بر می گرده به تناقض در قضایا. خب حالا تعریفی که آمدن کردن، اول تعریف اینه، دقت بفرمایید، نقیز و کل شیء رفع و ای گفتن نقیز هر چیزی برداشتن اون چیز هست، برداشت اون شیء است، رفع او هست، نابودی اون هست. این گفتن وقتی این تعریف رو کردن، بعد میبینن که بین انسان و لا انسان تناقض. و این تعریفی که کردن که نقیز و کل شیء رفعه شامل لا انسان میشه، درست؟ چرا؟ برای که لا انسان رفع انسانه، نابودی انسانه، نبود انسانه، وضع انسان نیست، رفع انسانه، عدم انسانه، سلب انسانه. اینجوریست رفع به معنی سلب. لا انسان و انسان، لا انسان رفع انسانه و این تعریفی هم که برای تناقض کردن برش صادقه. لا انسان میتونیم بهش بگیم که لا انسان نقیز انسانه، برای که نقیز و کل شیء رفع او رفع انسان لا انسان. اما وقتی برمیگردیم به انسان، چجور به انسان بگیم؟ این انسان هم نقیز لا انسانه و این تعریفی که نقیز و کل شیء رفع او باشه شامل انسان نمیشه. چرا؟ برای که انسان که رفع نیست، انسان رفع نیست، انسان وجوده، ثبوته. چیکار کنیم؟ نقیز و کل شیء رفع او تناقضم طرفینی هست. اگر لا انسان نقیز انسانه، انسانم نقیز لا انسانه و این تعریف مشهور بر لا انسان طرف سلبی صادقه، بر خود انسان که طرف ایجابی و ثبوتش باشه صادق نیست. چرا؟ برای که انسان رفع لا انسان نیست، بلکه مرفوع به به این رفع. مثلا حالا این اشکال که پیش آمده، بعضی ها آمدن گفتن که چون اشکال پیش میاد، بعضی آمدن این را تبدیلش کردن به جور دیگه، گفتن که رفع و کل شیء نقیزه. حالا فعلا رفع هر چیزی نقیزشه، یه ساکتن از چیزی دیگه که آیا نقیز اعم از رفعه، اخص از رفعه، مساویه با رفعه. همین اگر ما بگیم رفع و کل شیء نقیزه که درسته، هیچ اشکالی پیش نمیاد. رفع هر چیزی و نبود هر چیزی نقیزشه، اومدن این کار کرد. خب این درسته؟ چطور آقا؟ میدونم، ولی این اشکال که برطرف نمیکنه. حالا ما داریم تقریر این را عرض میکنیم، ولی اشکال برطرف نمیکنه. چرا؟ برای که هم اندازه نقیز، رفع و کل شیء نقیزه حرف درستیه، رفع هر چیزی نقیزش. تو این اندازه. اما خب رفع هر چیزی نقیزشه، اولا که شما میخوایید تعریف نقیز بکنید یا تعریف رفع بکنید؟ دارید رفع نیست که تعریفش میکنید. رفع و کل شیء چی چیه نقیزه؟ مگر میخوایم تعریف رفع کنیم، تعریف نقیز میخوایم بکنیم؟ این یکی این که خب رفع و کل شیء نقیزه، این درست، چون آخه محمول نوعا اعم از موضوعه. اینجوری میشه، مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، اگر اینجوری گفتیم رفع و کل شیء نقیزه، حالا نقیز اعم از رفعه، ممکنه یه چیزی نقیزم باشه رفعم نباشه. مثلا نقیز و کل شیء رفعه، اینجور گفتن، اما اینم ناتمامه. چرا؟ برای که رفع و کل شیء نقیزه، رفع هر چیزی نقیزشه. آیا این رفع با نقیز مساوی هن؟ کل رفع نقیزن و کل نقیزن رفع اون، یا این که نقیز اعم از رفعه، چنانچه اینجوریه در مورد همه انسان و لا انسان، یا اخص از رفعه، چجوریه؟ گنگ این تعریف باز. بعضی آمدن گفتن که بله، رفع که مصدر باشه به معنای قدر مشترک بین اسم فاعل و مفعوله، که لا انسان رافع انسانه، انسانم مرفوع به به این رافع هستش. پس نقیز و کل شیء رفعه که میگیم، هم شامل لا انسان میشه که رافعه، رافع انسانه، و هم شامل انسان میشه که مرفوع به به رافع هست، تا تعریف درست میشه. چنانچه مرحوم حاجی خودشون هم اینجور میفرماین، نقیز و کل شیء رفعه او مرفوع به، رفعه مربوط به لا انسان که رفع انسانه، و مرفوع به انسان که نقیز لا انسان. البته ممکنه کسی به اینها اشکال بکنه، بر این که بله، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنی واحده و قدر جامعی نیست، برای که کلمه رفع هم در رافع استعمال شده هم در مرفوع استعمال شده. خب ممکنه کسی بگه که نه، اجالتا بین رافع اسم فاعلی و مرفوع اسم مفعولی یه تناسبی هست به عنوان جامع، که تناسب بین رفع و ضرب نیست، چنین تناسبی نیست. بعضی آمدن عرض کنم دست و پای دیگری کردن و اینجور گفتن که برای درست نقیز و کل شیء رفعه هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه نقیز انسان رفع انسانه که لا انسان باشه، نقیز لا انسان هم لا انسانه، و درست نقیز و کل شیء رفع، نقیز انسان لا انسان، نقیز لا انسانم لا انسان، که لا انسان ملازم با انسانه. اینجوری گفتن. خب اگر اینجوری باشه باز اشکال پیش میاد. پس بین انسان و لا انسان تناقض نیست به فرموده علامه در حواشی اسفار. اگر اینجور باشه که نقیز انسان لا انسان باشه و نقیز لا انسان لا انسان باشه، بله نقیز لا انسان لا انسانه، اما لا انسان ملازم با انسانه، پس انسان نقیز لا انسان است بلا عرض. اینجور میشه دیگه، بلعرز به ذات نمیشه، در حالت که بین انسان و لا انسان تناقضه، بین لا انسان و انسان تناقضه. اگر میگیم که نقیز لا انسان لا انسانه، پس بین لا انسان و انسان مجازن باید بگیم تناقضه، مسامحتن و تناقض حقیقتن نیست. اینجور که نیست لا انسان. چرا؟ بله نقیز لا انسان لا انسانه. چرا؟ برای اینکه لا انسان ثبوت اضافی نسبت به لا لا انسان، چون یه وقت میگیم عدم زید، یه وقت هم میگیم عدم زید، عدم دومی ثبوت اضافی پیدا میکنه. اینجور میگیم، عرض کنم اینم درست نیست، برای که بین انسان و لا انسان تناقضه، بین لا انسان و انسان تناقضه، نه بین لا انسان و لا لا انسان. پس انسان نقیض بالعرض لا انسانه. اینجوری اینم که درست نیست. خب حالا این دست و پاهایی که زدم در باب تعریف تناقض و نقیض چی چیه، آیا اینها لازم هست یا اینکه اینها اکل از قفا هست و اینها راه رو دور و دراز کردن هست و تو سنگلاخ افتادن؟ تناقض نقیض هر چیزی بچه‌م میدونه. اونجا تعریف کنیم که نقیض و کل شیء رفعه، رفع و کل شیء نقیضه. رفع در اینجا به معنای اعم از اسم فاعلی و مفعولی، خیلی کار پیچیده میشه، این کلافه سردرگمی میشه، خودش خیلی روشنه. عرض میکنم که و اما یگانه چیزی که ماده اشکال را قطع میکنه اینه که رفع درسته، نقیض کل شیء رفع او که گفتن درسته، و رفع در اینجا به معنی برداشت و به معنی نابودی و این چیزا نیست، به معنی عدم نیست، رفت به معنی ترده، رفت به معنی ترده. نقیض هر چیزی ترد او هست. انسان ترد لا انسانه، لا انسان هم ترد انسان، به شامل هر دو میشه. و نقیض و کل شیء رفع او، درست درست هم هست. همینطوری که وجود تارد العدم هست و ناقض العدم هست، عدم هم تارد العدم. همینطوری که وجود تارد العدم هست و ناقض العدم هست، عدم هم تارد الوجوده و ناقض الوجوده. این او را ترد میکنه، اونم این را ترد میکنه. اگر زید قائمه یا لا قائم، اگر لا قائمه قائم، لا قائم قائم را ترد میکنه، قائم لا قائم را ترد میکنه. رب معنی ترده، نه به معنی یک امر عدمی اونجوری که بگید بله شامل لا انسان میشه اما شامل انسان نمیشه. نه این حرفا نیست. مناسب فرما. اولا که به فرمایش علامه مثلا میشه در یه مطلب بدیهی ضروری که تناقض باشه این همه تو الفاظ مثلا رفت میشه؟ حالا باز ایر نظری بود حالا به عنوان ملاحظه فرما حساب شرح الاسم اولا که فلل افادت ول استفاده یلزم قولون شارهون مراده و الا شخص منطقی کاری به الفاظ نداره. اگر در اول کتب منطقی یه مختصری بحث الفاظ مطرح میشه، این به خاطر اینه که چون تفهیم و تفاهم در کار هست و این چیزا. اما اصل منطقی چی کارش به الفاظ؟ این یکی که رفع آیا به معنی رافع، به معنی اسم فاعل، آیا به معنی اسم مفعول، یکی هم این که آخه یه مطلب بدیهی ضروری میشه این اندازه تو دنده تعریفات میاندازی؟ و اگرم بخیم حالا تعریف میکنیم، خب نقیض کلشه. این رفع و رفع به معنی ترده، وجود ترد میکنه عدم را، عدم ترد میکنه وجود را، قیام ترد میکنه عدم قیام را، عدم قیام ترد میکنه قیام را. پس نقیض کل شیء رفع او ای ترد او. وقتی اینجوری شد، لا انسان ترد انسان هست، انسان هم ترد لا انسان هست و درست هم هست. اینجوری باید مطلب را تمام کرد.
عدم ترد وجود میکنه
تسامح و مجاز مسلم. همینطوری که میگیم لا میز فی الاعدام من حیث العدم، اما بله من حیث العدم هیچ تمایزی در اعدام نیست، اما چیزی که هست همین اندازه ده به این تعریف. البته عدم که یه واقعیتی نیست که بیا به جنگ وجود بیفته و مثل یک ناف شکن بیا ناقض وجود بشه و تارد وجود بشه و این را در هم بشکی، جور که نیست. اما همین اندازه جایی که اگر زید موجوده دی معدوم نیست، ای معدوم نیست موجود نیست، مثل این که وجود تار دل عدم ناقض العدم، عدم هم تار دل وجود ناقض الوجوده، و هر دو هم بدیهی هستن و ضروری هستن، و با این جوری مثل این که مطلب خاتمه پیدا میکنه و باید این جوری گفت نقیض کل شیء رفعه ای نقیض کل شیء ترده، هم شامل طرف ثبوتی میشه هم شامل طرف سلبی میشه. آخه ملاحظه فرما خلاف ظاهر و اینها، خلاف ظاهر اولا که آیا ظاهر حجت؟ ظاهر حجت نیست. آیا نص؟ آیا ظاهره؟ اگر نص شد حجته، اگر ظاهر شد آیا ظواهر کتاب حجته یا حجت نیست؟ اینها در اصول فقه مطرح میشه و بحث هاییست همه ارزنده و روشنگر و قابل اهمیت. اما در منطق ما چیکار داریم به رفع؟ ما چیکار داریم به ترد؟ جایی که مطلب این اندازه روشنه که یه بچه هم میفهمه، تناقض اجتماع نقیزین محال، ارتفاع نقیزین هم محال، دوتا قضیه نمیشه که هر دوش صادق باشن هر دوش کاذب باشن، یه قضیه با نقیزش هر دو صادق باشه هر دو کاذب باشه نمیشه، یکی صادقه یکی کاذب. این حالا بر تعبیری میخواییم بگیم، پس چه بهتر که بگیم نقیض و کل شیء رفع و رفع هم به معنی ترد بگیریم. نقیض و کل شیء ترده، انسان ترد لا انسان، لا انسان هم ترد انسانه، اما لا انسانی تحققی نداره که بیا ترد بکنه تو سینه بزنه به انسان، نه. این خلاصه این مطلبی بود که در اینجا لازم بود عرض میکنیم. یکی از احکام تناقض اینه که اجالتاً اگر چنون چه، یعنی دوتا قضیه اصل و نقیض، دوتا قضیه یکی اصل یکی هم نقیضه، اینا خلاصه باید صدق و کذب با هم تقسیم کنه. صدق یکیش برداره، کذب یکیش برداره. نمیشه که یه دونه قضیه اصل هم صدق برداره هم کذب برداره، یا نقیزش صدق و کذب هر دو رو برداره. نه، چطور و یقتسمان به ضروره از ضرورت و اکتساب به نظر در تهذیب تفتازانی، تصور و تصدیق تقسیم میکنن ضرورت و اکتساب را. در اینجا یه قضیه اصلیه با قضیه که نقیزه او از صدق و کذب باید تقسیم کنن. اگر اصل قضیه صدق برداشت، نقیز کذب برداره، و اگر اون کذب برداشت این صدق برداره، با هم تقسیم کنه اینجوری. پس بنابراین اجتماعشون اجتماع صدق هر دو نمیشه که اجتماع نقیزه اینه، و کذب هر دو هم نمیشه که ارتفاع نقیزه. مطلب دیگر اینه که در تناقض باید قضیه چیز، قضیه اصل با نقیزش در کیفیت که ایجاب و سلب باشه و در کمیت که کلیت و جزئیت باشه باید با هم اختلاف داشته باشن. اگر اصل موجبه یا نقیز سالبه باشه، اگر اصل کلیه هست اینجوری باید باشه اینجوری. بله اون باید جزئیه باشه. بعضی گفتن در جهت هم باید اختلاف داشته باشن، متأخرین البته گفتن که در جهت هم باید اختلاف داشته باشن، اگر یکی ضروریه شد یکی دیگه ممکنه باشه. و در نه چیز هم باید با هم متحد باشن. چطور؟
در جهت اختلاف
هست. حالا این در جای خودش بحثش میاد. حالا این صفحه رو بکنیم با اجازتون. غوصن فی تناقض. در اون آخر بحث دیروزی عرض کردیم و مطلوبتون، بله لا مطلوبتون به حل حتی تکون محمول العلم. اینجا در یه بحثی بود که ایشون می‌فرمودن که اجزاء العلوم ثلاثتون، موضوعات و مبادی و محمولات. لاشه که در این معنا که در مسائل علم هم موضوع هم محموله، و برای اینکه موضوعات تکرار نشه وقتی میگن مسائل یعنی محمولات مسائل، میگن اجزاء علوم سه تا هست، تسلیس درش که عبارت باشه از مبادی، مبادی تصوریه و تصدیقیه، و موضوعات و مسائل. مثلا موضوعات نفع چیه؟ کلمه هست و کلام هست و جزئیات اینها که فاعل باشه و مفعول باشه و مضاف باشه و مضاف الیه و مجرور و این چیه. خب اینا موضوعات هست که میگیم فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، امثال اینها. وقت مسائل چیه؟ خب مسائل هم کل فاعل مرفوعه. پس اگر ما در اجزای علوم بگیم که مبادی و موضوعات و مسائل، وقتی مسائل گفتیم مثل که موضوعات علوم را دوبار گفتیم، یکی موقعی که میگیم موضوعات، یکی موقعی که میگیم مسائل. وقتی مسائل هم گفتیم باز موضوعات که درش هست، برای که هر مسئله از مسائل علم عبارت است از یه موضوع و یه محمول. مرحوم حاجی در همونجا میفرمودن که مسائل یعنی محمولات مسائل. خیال میکنم حالا به این معنا ایشون تعبیر کردن ای محمول العلم، یعنی خلاصه جهت که کیفیت نسبت باشه، جهت نسبت و خود نسبت، چون اینها نظر استقلالی به ایشون نیست، اینها ذاتاً مستقل نیستن تا مورد سؤال به حل بسیطه واقع بشن و مورد سؤال به حل مرکبه واقع بشن، که بیایم بحث بکنیم از وجود جهت و وجود نسبت. البته در فلسفه ممکنه بحث بشه وجود رابط و مورد بحث قرار بگیره با حل بسیطه، یا با حل مرکبه بیم بیم که جهت چه حکمی داره، جهت چه وصفی داره، نسبت چه حکمی داره، چه وصفی داره. با حل مرکبه بیم از عوارض و حالات نسبت و جهت بحث بکنیم. پس این حلی که در اینجا گفته میشه شاید اعم از حل بسیطه و حل مرکبه باشه. جهت و جهت قضایا و نسبت قضایا مطلوب به ذات نیستن، مطلوب به ذات نیستن که مطلوب به حل باشن، مطلوب به حل بسیطه باشن که اثبات وجودشون بکنیم، یا مطلوب به حل مرکبه باشن که از عوارضشون و حالاتشون و اوصافشون بخوایم بحث بکنیم. حتی تکون محمول العلم، یعنی تا بحث از جهت و نسبت یه مسئله ای از مسائل علم منطق باشه، یه حتی تکون محمول العلم جوری اجالتا جهت و نسبت اینها استقلال ندارن، تا اینکه بحث از اینا یه مسئله ای از مسائل علم منطق مثلا واقع بشه. چون کلمه حتی تکون محمول العلم یه خورده تو ذهن میزنه، خیلی معقده. غوصون فی تناقض نقیز و کل ای کل شیئن، برای مواجه میخوان بفرمان که تنوینی که در کل هستش عوض از مضافون الی هستش. نقیز و کلن ای کل شیئن، نقیز هر چیزی، رفعون باز تنوینی که در رفعونم هست عوض از مضافون الیهی هست که ضمیر باشه ای رفعه. نقیز هر چیزی رفع و برداشت آن چیز است، او مرفوعون به. نقیز هر چیزی رفع آن چیز است یا مرفوع به اون رفع. حالا که اینجور ما معنا کردیم تناقض را، فلا انسان و نقیز الانسان لکونهی رفعا له، پس لا انسان نقیز انسانه به خاطر این که این لا انسان رفع انسان. ول انسان و نقیزهو لکونهی مرفوعا به رفع، و انسان هم نقیز لا انسانه به خاطر این که این انسان مرفوع به این رفع هستش. اینجور بگیر تعمیم و رفع این لهما ای الیهما مرجوع. حالا مرمون چطور آقا؟ نه ول انسانو نقیزهو، و انسانم نقیز لا انسانه لکون این انسان مرفوع به رفع هستش. یعنی وقتی لا انسان آمد، لا انسان رافعه و انسان مرفوع به این رفعه. اینجوری حالا اینجور تعریف کرد مرحوم حاجی. بعد میفرمای کسانی هم که آمدن گفتن عمومیت دادن رفع را، گفتن نه نقیز و کل شیء رفع او، درست دست به این تعریف نمیزنیم، اما میگیم رفع عمومیت داره. اینجور بگیم ایشون میفرمایند که کسانی هم که آمدن تعمیم دادن رفع را، حرف اونام برمیگرده به همه حرف ما. تعمیم و رفع لهما ای الیهما مرجوعون، کسانی هم که تعریف نقیز و کل شیء رفع او را دست به اش نزدن و به جای خودش باقی گذاشتن، اما گفتن که رفع اعم است از رافع و مرفوع، که این تعمیمی هم که از طرف بعضی انجام گرفته به همین رفع و مرفوع اون بهی که ما گفتیم برمیگرده. حالا بازم اشاره بهش میکنم. خب لما قال بعضهم نقیز کل شیء رفعه و فهم منه تخصیص به مثل لا انسان ولم یشمل عین الشیء، بدل بعضهم هذا به قوله رفع کل شیء نقیزه، و بعضهم اما من رفع به ان المصدر به معنی القدر المشترک بین المبنی للفاعل و المبنی للمفعول، و هذا معنی قولنا تعمیم و الی آخرهی. چون بعض از منطقیین نقیز را اینجوری معنا کردن که هر نقیز هر چیزی رفع اون چیزه، و فهمیده میشه از این تعریف تخصیص نقیز به مثل لا انسان که رفع انسانه، و شامل نمی شود این تعریف مشهور عین شیء را که انسان باشه، چون دیدن این اشکال متوجه این تعریفشون میشه بدله. این جواب لما هستش. تبدیل کرده اند بعض از منطقیین این تعریف را به قول خودشون که رفع و کل شیئن نقیزه، رفع هر چیزی که خب البته نقیزش هست، اینجوری گفتن چون که محمول اعم از موضوعه، اما خب رفع و کل شیئن نقیزه، همه اندازه رفع و کل شیئن نقیزه میفهمونه، اما دیگه آیا این نقیز مساویه با رفعه یا اعمه یا اخصه نمیفهمونه و اینم درست نیست خلاصه. و بعض از منطقی اینم تعمیم دادن رفع را به این که رفع مصدره و به معنی قدر مشترک به این مبنی للفاعل و مبنی للمفعوله، و هازا همین تعمیم بعضی معنای قول ماست که در شعرمون گفتیم تعمیم و رفع لهما مرجوعو، که قول این بعضی هم که تعمیم دادن برمیگرده به قولی که ما گفتیم که نقیز و کلن رفع اون او مرفوع.
این جامعه وزید
البته حالا همین جامعه، چون ممکنه کسی به اینا اشکال بکنه که استعمال لفظ در اکثر از معنی واحده، ممکنه اینا بگن جامعی هست، برای که بین رفع فاعلی و رفع مفعولی اجالتن یه تناسبی هست که بین رفع و ظرف مثلا من احد شطرین لا مناسو، خلاصه از یکی از دو قسم گریزی و گزیری نیست، خلاصه ناچار یا باید یکی صادق باشه یا کاذب باشه، نمیتونه هم صادق باشه هم کاذب باشه. من احد شطرین لا مناسو، این شطرین همون صدق و کذبه. ای من احکام نقیزین انه لا یجوز رفعهما ولا جمعهما، یکی از احکام نقیزین اینه که نه جمعشون میشه نه رفعشون میشه، به صورت یه منفصله حقیقیه ای در میان. ای من احد شطرین لا مناسو، عرض میکنم که یا باید یکیش صادق باشه یکی کاذب باشه، نمیشه که هر دو صادق باشه یا هر دو کاذب باشه، اینطور نمیشه. و بالقضیت هنا ای فی المنطق لا فی الحکمت و غیرها اختصاصو، در منطق وقتی بحث تناقض میکنن بحثشون مربوط به تناقض در قضایاست، نه قضایا تناقض در مفردات مثلا و امثال اینا. و به قضیه در اینجا و بحث تناقض در اینجا، یعنی در منطق، نه در علم حکمت نه در غیر علم حکمت، مثل علم کلام مثل علم اصول فقه اگر بحث از تناقض بکنن، و بحث تناقض در اینجا یعنی در محیط منطق به قضایا اختصاص داره. و هو ای تناقض المنطقی اختلاف فی القضیتین بالذات، اختلاف در صدق و کذب داشته باشن اختلافشون هم به ذات باشه. و هوه یعنی تناقض منطقی که تناقض در قضایا باشه عبارت است از اختلاف در اختلاف دو تا قضیه به ذات. به ذات یعنی چه؟ مثل زیدون و لا زیدون که برمیگرده به زیدون موجودون و زیدون لیسه به موجوده، این به ذات، این نقیز، اونم نقیز اینه. اما زیدون انسانون و زیدون لیس به ناطقن، این تناقض به ذات نیست، به واسطه این که ناطق مساویه با انسانه پس اختلاف داشته باشن اختلافشون هم به ذات باشه، مثل زیدون و لا زیدون. اما اگر بگیم زیدون و لا ناطقون اینها با هم نقیزن، اینها اختلافشون به ذات نیست بلکه به واسطه این که ناطق مساویه با انسانه. و این تناقض منطقی عبارت است از اختلاف دو تا قضیه به ذات. خرج مثل زیدون انسانون و زیدون لا ناطقون فانهما نقیزان بالعرض و فی قوت النقیزین، وقتی ما کلمه به ذات رو گفتیم زیدون انسانون و زیدون لا ناطقون، این دوتا قضیه از تعریف تناقض منطقی خارج شدن، چرا؟ برای که این دوتا قضیه نقیض بلعرزن و در قوه نقیض این هستن. اونی که نقیض بلفعله و اونی که به ذات نقیضه زیدون انسانون و زیدون لیس به انسانن هست، اما دیگه زیدون انسانون و زیدون لیس به ناطقن، اینها در قوه نقیضه. فی صدق کذا فی المینی، بله، اما به خاطر این که کل انسان ناطقون و کل ناطقن انسانون ولا زیدون انسانون و زیدون لیس به ناطقن، چی کاری با هم دارن؟ خب تناقض منطقی عبارت است از اختلاف دو تا قضیه که این اختلاف هم به ذات باشه. حالا اختلاف در چی داشته باشن؟ اختلاف در صدق و که ای لابد ایقتسما از صدق و الکذبه، ناچار این نقیزین قضیین متناقضین ناچار باید تقسیم بکنن صدق و کذب را. فلا یصدقان معن ولا یک زبان معن، هر دو نمیتونن صادق باشن، هر دو نمیتونن کاذب باشن. مباحثه اینجا بچه‌ها به معنی کذب آقا، اگر مباحثه ای هست ما خوشیم بیتیم آقا. فاختلفا کیفن ای فل ایجاب و سلب و کمن ای فل کلیت و الجزئیه و جهتن اندل متأخرین. حالا دو تا قضیه که نقیض یک دیگر هستن باید در کیف یعنی در ایجاب و سلب با هم اختلاف داشته باشه، در کم هم که کلیت و جزئیت باشه باید با هم اختلاف داشته باشه، در جهت هم به نظر متأخرین باید اینها اختلاف داشته باشن، اگر جهتی که ضرورته که امکان باشه تا حالا برسیم به این. والوحدت فی ما ادا هذه الثلاثه متجهتون، اما باید اما وحدت این قضیتین متناقضتین در ما ادای این ایجاب و سلب و کلیت و جزئیت و جهت متجه هست، یعنی وجه داره و باید متحد باشن. من از سمانیت المشهوره که گفتن در تناقض هشت وحدت شرطان که دوتا قضیه که با هم نقیض هستن بینشون تناقضه، باید در هشت چیز با هم وحدت داشته باشن، یه وحدت هم ایشون اضافه میکنن که وحدت حمل باشه که نه تا وحدت میشه. در ایجاب و سلب، در کم و کیف و در جهت باید با هم مختلف باشن، در نه چیز هم باید با هم متحد باشن. مسلم بله باید باشه، چون زیدان و لا زیدان برمیگرده به زیدان موجودان و لیس زیدان لیس موجودان. آقای متعلمی فرمودن
که این هشت وحدت به نه وحدت دارن در توجیه و الا واقعا باید نقیض همدیه باشن، نه اینکه حالا
خوب حالا همونطور ما عرض کردیم از علامه هم که نقیض خیلی روشنه دیگه، نقیض روشنه. یه بچه هم وقتی به مادرش مثلا بچه هم میدونه که نمیشه این مغازه دار هم باشه و هم نباشه، البته در آن واحد در زمان واحد، ولی ممکنه که امروز باشه فردا نباشه، یا امروز خودش باشه فردا بچهش باشه، این میدونه این میشه، اما نمیشه که امروز خودش باشه و همین امروز خودش هم نباشه، یا اینکه امروز تو این مغازه باشه تو این مغازه نباشه اما همین امروز تو مسجد باشه. خب اینم میدونه اما توضیحی البته. خب من از سمانیت المشهور وهیه و اون هشت چیزی که باید درش وحدت داشته باشن، وهیه ایکون معنا المحکوم علی که موضوع باشه و المحکوم به که محمول باشه و شرطه و الاضافته ول کل ول جز، که کل و جز یکیه، ول قوت ول فعل که اینم دوتاش یکیه، ول متا ول این غیر مختلفه. این دوتا قضیه در موضوع و در محمول و در شرط و اضافه که 4 تا باشه، کل و جز 5 تا، قوه و فعل 6 تا، متا که زمان باشه 7 تا، این که مکان باشه 8 تا، باید در این 8 چیز، این معنای این دو تا قضیه در این 8 چیز غیر مختلفین، متحد باشن، اختلاف با هم نداشته. از معل اختلاف یجوز صدق فی جمیع المواد، زیرا اگر چنون چه این دو تا قضیه که با هم نقیزن در این 8 چیز وحدت نداشته باشن و در یکی از این 8 چیز با هم مختلف باشن، صدق هر دو تا قضیه لازم میاد، و حال اون که نقیزین اونایی هستن که نه صدقشون یکی باید صادق باشه یکی باید کاذب باشه. و بله، از معل اختلاف در یکی از این 8 چیزی که گفتیم جایز است صدق در جمیع مواد. حالا چجوری؟ فلا تناقضه، تناقضی دیگه بینشون نیست. حالا اونجایی که موضوع مختلف باشه و تناقض نیست، مثل کجا؟ که قولنا زیدون کاتبون و امرون لیسه به کاتبه، و چه اشکالی داره؟ هر دو درسته، زید نویسنده است بهش امر نویسنده نیست، اینجا وحدت موضوع ندارن، وحدت محکوم و علی ندارن، لذا تناقضی هم نیست و هر دو قضیه صادقه، و اگر تناقض بود یکی که صادق بود دیگری حتما باید کاذب. و زیدون کاتبون و لیس به منجمن، زیدون کاتبون و زیدون لیس به منجمن، اینجا اتحاد در محمول ندارن. خب زید نویسنده هست اما زید ستاره شناس و منجم نیست، چه اشکالی داره؟ نویسندگی یاد گرفته اما علم نجوم نخونده، هر دو درست. چرا؟ برای که اتحاد در چیز محمول نداره. ول اسود و قابزون لنور البصر ای به شرط سواد، ولیس به قابزن لهو ای به شرط زوال سواد. جسم سیاه نور بصر را قبض میکنه به شرط این که این سیاهیش باقی باشه، اما همین اسود لیس به قابضن لنور البصر، در صورت که سواد از این زائل بشه، اتحاد در شرط ندارن، اختلاف در شرط دارن، لذا هر دو قضیه صادق. و زیدون ابن لامرن و لیس به ابن لبکره، و زید پدر امر هستش اما پدر بکر که نیست، اینجا اتحاد در اضافه ندارن، لذا هر دو قضیه هم صادق. و زنجی و اسود و ای بشرته و لیس به اسود ای سنه. زنجی آفریقایی، زنج همون زنگبار و اینها از کشورهای آفریقایی، زنجی سیاه هست یعنی بشره او، پوست بدنش، و لیس به اسود یعنی دندوناش سفیده، مثل عرض کنم که چیز سفیده مثل برف باشه. در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که اتحاد در کل و جز نیست. وقتی میگیم از زنجی اسود مقصود کله، وقتی میگیم از زنجی لیس به اسود مقصود جزشه که دندونش باشه، نه اتحاد در کل و جز ندارن، لذا تناقضم. ول اصل و هارون ای بل قوه ولیس به هارون ای بل فعل. اثر هار یعنی وقتی انسان میکنه حرارت بدنی زیاد میشه، اما لیس به هارون بل فعل، الان تو یخچال گذاشتن یخ یخ هم هست، اینجا اتحاد در قوه و فعل ندارن، لذا تناقض هم. و زیدون موجودون ای الان ولیس به موجودن ای فعل مستقبل، برای که اتحاد در زمان نیست، اتحاد در مکان نیست، لذا تناقض هم نیست، هر دو قضیه صادق. و زیدون جالسون ای فی السوق ولیس به جالسن ای فی الدار.
زید نشسته و زید هم ننشسته، اما نشسته در بازار و ننشسته تو خونه و هر دو درست. چرا؟ برای که اتحاد در مکان ندارن. خب دیالا انشالله باقی نشم او قضیه هست آقا، قضیه هست. بله دو تا قضیه هست، اما دو تا قضیه نقیز هست. میدونم اجازه بفرمید آقا. قضیه اصل احتمال صدق و کذب. روز سه شنبه هم درس تعطیل آقا، یعنی سه شنبه تعطیل، دوشنبه تعطیل درس ها. بله اجالتا بله، اگر چنون چه در ساقا تعطیل بود ما خدمتتون میرسیم. تا حالا که دخوندیم به این جایی برسیم.